بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 64 ورقه 5/12/97.
سلام آقا، صبحكم الله بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. همونطور که بزرگواران در جریان هستن، ما پیرامون شرط 12 از شرایط صحت وضوع مطالبی را تا کنون خدمت بزرگواران مطرح کردیم که دیگه حالا مجال اعاده و تکرار اون مطالب نیست. مطلبی که در مرحله اخیر مطرح شده، از شبت خدمتون این که این بود که در وضوع نیت وجوب یا مستحب لازم نیست. یعنی موقعی که شخص وضوع میگیرد لازم نیست بگه من لوجوبهی یا استحبابهی وضو میگیرم، که ما اینکه نیت غایت هم لازم نیست بگه به خاطر نماز، به خاطر طواف، به خاطر قرائت قرآن و امثال ذلک. گفتیم لازم نیست ذکر موجب هم بشود که حالا این وضو که میگیرم منشأش بول بوده، منشأش نو بوده، یا نیت رفع حدث، هیچ کدام از اینها لازم نیست انجام بشود. علتش هم همطور که خدمت آقایون عرض کردیم این است که ما دلیلی بر این گونه موارد نداریم. آیه میگوید فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبه. بلکه ما دلیل بر عدم داریم، نه تنها دلیل بر لزوم این گونه موارد نداریم، دلیل بر عدم داریم. و همطور که عرض کردیم دلیل اطلاقات دلیل وضوء من الکتاب و سنه، هم تعبیراتی که در روایات ما در بیان کیفیت وضوء مطرح شده و هم اونچه که در آیه شریفه بیان شده. در غیر مورد قصد امتثال و قصد قربت، سایر مواردی که ذکر شد ما تمسک به اطلاق میکنیم. به این اطلاق را اصطلاحا بهش میگن اطلاق لفظی. ما به دو چیز دیگر هم میتوانیم تمسک کنیم، یکی اطلاق مقامی برای نفی قصد وجوب، نفی قصد استحباب، نفی قصد غایت، نفی قصد موجب، علاوه بر اطلاق لفظی که عرض کردیم من الکتاب و سنه. راه دومی هم وجود دارد که از این طریق راه دوم می توانیم باز استدلال کنیم بر عدم لزوم، و آن به این شکل هست که اینطوری استدلال کنیم و بگیم ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین اینها موقعی که تعبیراتی مطرح کردن، وضوع را بیان کردن که اول صورت را بشویید و بعد دست راست، دست چپ، مس سر، مس رجلین، اینها عرض شود خدمت شما به این که در مقام بیان بودن نسبت به اون چه که در غرض نقش دارد و دخالت دارد. و این گونه مسائل هم مسائل نیست که بگیم عموم مکلفین خودشون میدونن و نیاز به تبیین نیست. پس از یک سو امامان معصوم که بیانگر وضو بودن در مقام بیان بودن که اون چه که در غرض مولا دخالت داره مطرح کنند. از سوی دیگر اینطور نبوده که بگیم نه اینا را به حال خود مکلفین واگذار کردن و مکلفین می دونستن که مثلا قصد وجوب لازمه، قصد استحباب لازمه و قصد غایت لازمه، قصد موجب. نه، مکلفین هم نسبت به این گونه موارد غافلن، توجه ندارن، چون مکلف که از اول با وضوع آشنا نبوده. اینا احکامی است که از ناحیه شارع مقدس آمده و توسط امام تبیین شده. هر اون چه هست و گفته می شود مردم عمل می کنند، مردم که از پیش خودشون مطلبی ندارند. ما می بینیم با توجه به این دو نکته می خواهیم اطلاق مقامی را خدمت دوستانمون بعد از اطلاق لفظی تبیین کنیم. با توجه به این دو خصوصیت، یک، ائمه در مقام بیان بودن در جهت تحصیل غرض مولا، و دو، مردم هم عموما از این گونه خصوصیات غافلند. اما در این حال نتیجه میخوایم بگیریم، ائمه ما سکوت کردن، آمدن حضور را مطرح کردن، اول صورتون بشوید بعد چنین شدن. نسبت به بیان این گونه موارد سکوت کردن. بنابراین از این سکوت مؤمیت ها معلوم می شود که اینها در غرض مولا نقشی نداشته و این می شود با اون اطلاق مقامی را ثابت کرد. البته این طبق مبنای مرحوم آخوند درست می شود، اطلاق مقامی. اگر یادتون باشه در ضمن یکی دو جلسه قبل، نمیدونم حافظتون یاری میکند یا نه، اونجا بحث بود یا آیا تحصیل غرض لازم هست یا تحصیل غرض لازم نیست. ما به این جنبنده رسیدیم که تحصیل غرض لازم نیست. اون چی که وظیفه ما هست عبارت از اتیان به مأمور به هست. منتها مرحوم آخوند رضوان خدا بر او باد چون مسئله تحصیل غرض را مطرح می کنند، ایشون با این دو مقدمه که عرض کردم نتیجه گیری می کنند اطلاق مقامی را. اینم راه دوم، منتها طبق نظر مرحوم آخوند و کسانی که نظر مرحوم آخوند را دارند. راه سوم، برای چی دنبال راه هستیم؟ به یوال فضلا و المعاصرین میخوام ببینم اول صبح اینجا تشریف دارید یا نه. راه سوم یعنی چی؟ برای عدم اعتبار و لزوم قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غایت، قصد موجب تمسک میکنیم به براءت. یعنی اول میریم سراغ اطلاق لفظی، طبق مبنای آخوند میریم سراغ اطلاق مقامی، و در گام سوم اگر ما عرشه و بحث اطلاق لفظی هم کسی نتونست درست بکنه، اطلاق مقامی هم کسی معتقد نبود، ما شک میکنیم که آیا موقعی که وضوع میگیریم قصد وجوب لازم است، قصد استحباب لازم است، یا همین دایی که ما داریم در قلبمون خطور پیدا میکنه کافیه، تمسک میکنیم به براءت. که حالا گاهی میگیم براءت، براءت شرعیست، و گاهی براءت، براءت بفرمایید عقلی. این هم عرض شود خدمتتون می که از این جهت، یعنی طوری استدلال میکنیم ما هو لازم و علینا عبارت است از اتیان مأمور به، نسبت به بقیه شک داریم، چه جاری میکنیم؟ ایها الفضلا براءت جاری. بنابراین طبق مسئله براءت دیگه ما فرمایش مرحوم آخوند و امثال زاله کم نداشته باشیم، جایی برای این نیست. چون مرحوم آخوند چون تحصیل غرض را لازم می داند، هر اون چه در غرض مولا نقش داره میگه لازمه، ولذا قائل به اشتغال هم، قائل به احتیاط هم. الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة، بفرمایید یقینیت و اون اینه که کی ما طبق نظر مرحوم آخون که تحصیل غرض رو لازم میداند کی ما یقین به براءت پیدا میکنیم، موقعی که هر اون چرا احتمال میدهیم در غرض مولا نقش دارد، از اون جمله قصد وجوب، قصد استحباب و مشابه ذلک اینها را انجام میدهیم. اینم مطلب ششم که از دل این شرط دوازدهم تا کنون درآمد. اما مطلب هفتم که باز از دل این درآمد، این عبارت هست که میخونم و بعد به بیان و توضیح اون خدمت علمای اعلام میپردازیم. ایشون میفرماید بل لو نوا احدهما فی موضع الاخر کفا، معنا میکنم این لم یکن علا وجه تشریع از تقیید فلو اعتقد دخول الوقت فلو الوجوبه وستن و غایتن ثم تبین عدم دخولهی صحه اذا لم یکن علا وجه تقیید و الا بطل که ان یقول اتوزع لوجوبه و الا فلا اتوزع. چی میخوان بفرماید؟ میخوام بفرمایم ما گفتیم که قصد و وجوب لازم نیست، قصد استحباب لازم نیست. همین نکاتی که توی فراز ششم خدمت علما عرض کردیم. مرحوم سید میفرماید فلو نما احدهما فی موضع الاخره کفا، اگر جا به جا کرد، یعنی به جای وجوب بفرمایید قصد استحباب کرد، به جای استحباب قصد وجوب کرد، میگه کفا. کفا به خاطر چی کفا؟ به خاطر که ما اصلا گفتیم لازم نیست، حالا خطای در تطبیق شده، یه چیزی هم مطرح کردن، میگه لطمه به کار وارد نمی کنن. لو نبا احدهما فی موضع الاخر، یعنی نبل وجوب فی موضع الاستحباب، نبل استحباب فی موضع الوجوب کفا الم یکن علا وجه تشریع. بله ما گفتیم اشکال ندارن، ولی اگر کسی میخواد تشریع کند، یعنی ادخال ما لم یکن فی الدین را بخواد در دین داخل کند، یعنی بدعتی را بندازد، چیزایی که جنبه وجوبی داره آقا به عنوان مستحب بخواد انجام بده، چیزایی که مستحبه بخواد الان اهل وجوب انجام بده، جنبه تشریعی یا جنبه تقییدی مقید کند حتما وضو را به استحباب، در صورتی که بفرمایید واجب است، مقید کند به وجوب، قصد تشریع ندارد، میگه اگر احیانا وجوب نباشه من وضو نمیگیرم، خب حالی که این مثلا مستحب فرزند به عنوان فلو اعتقد، چون مثال میزن فلو اعتقد دخول الوقت، اگر معتقد شد که اذان ظهر داخل شده، وقت ظهر داخل شده، فلو الوجوب نیت وجوب کرد، منتها به عنوان وصف وجوب را وصف قرار داد برای نماز، نماز با این وصفی که واجب است، او غایتن یا این که جنبه غایت قرار داد، نماز از شبت خدمتون به خاطر این که واجب است، یعنی جنبه غایت، وجوب را غایت قرار داد برای نماز، نه صرف به اصطلاح وصف. ثم تبین بعد معلوم شد عدم دخوله، معلوم شد که وقت داخل نشده، این آقا اعتقاد به دخول وقت پیدا کرد، نیت وجوب کرد، صحه، مشکلی نداره، گیری تو کار نیست. اذا لم یکن علا وجه تقیید، اگر علا وجه تقیید نباشد هرچه وقت خدمتون ضرر ندارد، یعنی تقییدی که عرض کردم، و الا بطله، چطوری بطله؟ که ان یقول اتوزع لوجوبه، لوجوبه من وضو میگیرم، خب اینجا جنبه چه پیدا میکند؟ تقیید پیدا میکند، و الا فلا اتوزع، وگرنه وضو نمیگیرم. پس هر جا جنبه تشریع پیدا کرد، جنبه تقیید پیدا کرد، ما گفتیم جا به جا بکند طوری نیست، به جای واجب مستحب، به جای مستحب واجب طور نیست، تا زمانی که بفرمایید جنبه تشریع پیدا نکند یا این وجوب عنوان تقیید پیدا نکند. اگر تقیید پیدا نکرد همینطوری وجوبی گفته، مستحبی گفته، قصدش هم تشریع نیست، ادخال ما لیس فی الدین، فی الدین هم نیست، مشکلی نیست. عرض شود خدمت شما بین که خب حالا توضیح بدیم خدمت علمای اعلام این که کلام نورانی جناب سید بود. ما عرض میکنیم که توضیح فرمایش جناب سید این هستیه. بعد از این که ما خدمت فضلای درسمون عرض کردیم که اعتبار ندارد قصد وجود، دلیلی بر اون هم نداریم بلکه دلیل بر عدم داریم، یا از باب اطلاق لفظی یا از باب اطلاق مقامی یا از باب الان عرض کردیم درآمد. خب این معنیش این است که اگر احیانا نیت وجود به جای مستحب شد، نیت مستحب به جای وجود شد، اشکالی ندارد چون اصلش لازم نبوده. حالا این گفتنش هم یه امری میشود که خیلی نمیشود روش حساب کرد. البته همطور که عرض کردیم در صورتی است که تشریح لازم نیاد مگر نه باطله. مثل این که مثال بزنیم خدمت علمای اعلام، نیت کنند استحباب روزه ماه رمضان، روزه ماه رمضان مسلم جنبه چه داره؟ دا وجوب داره. این آقا تشریع در دین کنند بگه نه خیر، ما روزه ماه رمضان را به عنوان مستحب میخوام. این خب بی جا میفرمایید چون ماه رمضان واجبه، این تشریعه. یا نمازهای یومیه بگوید که بله من نماز صبح میخونم به عنوان مستحب، ظهر عصر مستحب، مغرب و عشا مستحب و ما شابه ازاله، اونم آمدن آلمن به این که اینا واجبه در این حال قصد استحباب میکنه. یا نماز شب طلبه ایست مقیده به نماز شب، منتها نماز شبی که جنبه بفرمید استحباب دارد، آقا تشریع در دین میکند، میگه من نماز شب را واجب میدانم. خب علا وجوبه انجام میدهد. خب اینا معلومه که تشریعه، معلومه که مشکل دارد. جهت بطلانی هم که مطرح کردن، دو جهت برای بطلان مطرح کردن، کلیتش هم این که تشریع در دینه کافیه. عرض شود خدمتون این که این به آس ما در امر مولا بحث می کند و ما از ره گذر بحث مولا باید بفرماییم منبعث بشویم. آفرین. ما که می خواهیم منبعث بشویم از امر مولا، انبعاث ما به خاطر امر تشریعیست یا به خاطر امر شرعیست؟ بفرماییم یعنی باید شرعی باشد، ولی اینجا چی؟ انبعاث ما به خاطر تشریع است یا انبعاث ما به خاطر امر شرعی است؟ ببرید. یعنی این آقایی که نماز شبی که مستحب است به عنوان وجوب به جا می آورد، روزه ماه رمضانی که واجب است به عنوان مستحب به جا می آورد، انبعاثی که نحوه این عمل پیدا می کند، این انبعاث تشریع است یا بر اساس امر شرعی؟ معلومه دیگه. اگر انبعاث از رهگذر امر شرعی نبود بلکه به خاطر تشریع بود، مشکل پیدا می کند. ما قصیده بفرمایید لم یقع و ما وقع لم یقصد. خب این یک جهت. دو، تشریع اساسا حرامه، تشریع مبغوض مولاست، تشریع به عمل سرایت می کنه و بنابراین چیزی که حرامه و چیزی که مبغوض مولاست عملا یک جمله بفرمایید آفرین میگم، جایزه قطعیه، منتها دیر و زود داره. آفرین آفرین. آقایون هم که خواستن بگن نیت داشتن، نیت المؤمن خیر مینه. بله بزرگوارمون فرمودن که اگر چیزی محرم شد، اگر چیزی مبغوض شارع شد، انسان قصد قربت از اون، یعنی قصد قربت از انسان متمشی نمی شود، پس این عمل را نمی تواند متقربا الی الله تبارک و تعالی انجام بدهد. پس بنابراین خلاص، یک، پس انبعاث بر اساس تشریع خواهد بود نه بر اساس امر شرعی. دو، تشریع امر حرام مبغوض و امر حرام و مبغوض مقربیت نمی آورد، لذا جناب سید فرمودند جا به جا گفتن طوری نیست، ولی نه هر جا به جا گفتنی، جا به جا گفتنی که از بعد تشریع باشد این موجب بطلان می شود. به جهت بطلانش هم همین است. می شود انبعاث بر اساس تشریع، می شود تشریع امر حرام و مبغوض و قصد قربت از انسان متمشی نمی شود. همینطوری کافی. یعنی بگیم خدایی که فرمودن روزه ماه رمضان واجبه، من بگم مستحبه. من مثال چه فرق میکنه وضوع و غیر وضوع؟ حالا اونی که دیدید منم دیدم، ولی بعد میرسیم جاش اینجا نیست. خوب دقت بفرمایید، اون فرمایش مرحوم آقای خویی است که من در پایان راجع به جریان تقیی درس میکنم، جاش عوضی گفتیم نه تشریعه. یه مطلبی ایشون شنیدن از آقای خویی تو کتابشون دیدن، ولی نه در مورد تشریعه، در مورد تقییده که ایشون میگن امر خارجی تقیید بردار نیست. اینو میخواهی بفرمایید عوضی گفتیم است. عرض شد خدمت شما به این که خب یه وقتی مطالعه میکنید درست مطالعه کنید، چیزی جاش دیگید، بله نه هر چیزی عوضی آن دیگه الان اصرار نکنید. پس بنابراین تشریع، آی خویی راجع به تشریع حرف ندارن. آی خویی راجع به تشریع میفرمان همین دو مشکل را دارن، مشکل انبعاث نحو تشریع، حرمت تشریع، مبغوضیت تشریع، قصد قربت متمشی نمی شود. در نتیجه شما اگر به عنوان تشریع هر شبت خدمتون بزرگی که برای نماز میخواید بگیرید جنبه دیگری بخواید بش بدید، اون مشکل بیدن. خب صورت دومی که جناب سید رضوان الله تعالی علیه در این عبارتی که از محضر شریفشون عرض کردیم فرمود اِلَّمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ تَشْرِیِ عَلَى تَقْنِید. دو نکته را مطرح کردن، میگه جنبه تشریعی نداشته باشد، جنبه تقییدی نداشته باشد. حالا جنبه تقییدی چه شکلی است؟ به این صورت بگه اتوضعون لوجوبه و الا فلا اتوضعون، یعنی مقیدش میکند، وضوع را نمیگیرد مگر به خاطر مقید به وجوب. تشریع در کار نیست، مقیده. میگه حالا من دلم میخواد یه وضوع واجب بگیرم، حالا که اینجا مثلا جنبه بفرمایید استحباب. حالا اینجا فرمایش مرحوم آقای خویی مطرح میشه، بفرماید اتوضع لوجوبه به اعتقاد انه دخل الوقت، اما مثالی که ایشون زدن، بعد معلوم بشود که وقتی داخل نشده و بعد بگه به الا فلا اتوضع. در این صورت جناب سید ما مرحوم صاحب عروه رضوان خدا بر او باد که ما سر سفره این سید بزرگ، سیدی که انصافا در تفریع فروع بی نظیره، اگر حالا تعبیر بی نظیر من درست باشه، لااقل کم نظیر قطعا هست، کم نظیر سید، انصافا این همه تفریع فروع در عروه تو کتاب‌های فقهی ما خیلی کم پیدا میشه، این همه تفریع و ذهن جوال این سید بزرگ داشته. مرحوم سید در این عبارتشون هم فرض تشریع را و هم فرض تقیید را در هر دو صورت ایشون حکم به بطلان کردن. حالا سوالی که در اینجا مطرح میشود این است، ببینیم فرمایش مرحوم آیت الله خویی را همونطور که سید بزرگوارمون تو ذهن مبارکشون بود چی هست مطرح کنیم یا نه. مرحوم آیت الله خویی در پاسخ این سوال که آیا واقعا در فرض تقیید عمل باطل مثل فرض تشریع یا عمل باطل نیست، ایشون میفرمایند که جناب سید، مرحوم آیت الله خویی میفرمایند جناب سید تفسیر کرده تقیید را به این شکل. اول میفرماید که سید مقصودش از تقیید چه است و بعد رد میکنه، میگه به این شکل آمده تفسیر کرده تقیید را که شخص مکلف در حالی باشد که اگر وضو واجب باشد مثلا وضو نمیگیرد و تنها وضوعی میگیرد که مستحب باشد، یا اگر وضو مستحب باشد نمیگیرد، تنها وضوعی میگیرد که بفرمایید واجب است. بعدشون میفرماید این که جناب سید فرمودند که حکم به بطلان میکنین درست نیست، فرمایش سید فرمایش درستی نیست. چون استدلال مرحوم آقای کویی را نگاه بفرمایید ببینیم نظر مبارک شما همین است یا نه، که سید اشاره کرد همین بود. میگه در صحت موضوع اون چی که معتبره اینه که انسان عمل را انجام بدهد اضافتاً الی المولا، یعنی نسبت به مولا بدهد، به این معنا همون قصد قربت، قصد امتصال، امثال ذلک. وضوع خروجیش یعنی این عملی را من انجام میدهم اضافتاً الی المولا، یعنی نسبت میدم که مولا نظرش این هست یا نه. بعدشون میفرمایند که اگر حتی مقیدنم انجام بدهد این فرد، آقای خویی میفرمایند در همین فرد که مقیدن انجام بدهد این هدف حاصل شده. چه حاصل شده؟ که من وضوعی گرفتم، این وضوعم بفرمایید اضافتاً الی المولا انجام شده و مکلف آمده اون را انجام داده و امر شخصی خارجی که همین وضوع من در خارج باشه قابلیت تغییر ندارد. اصلا بی خود شما تغییرش میکنید لوجوبی لاستحبابه، اصلش هم که ما گفتیم وجوب استحباب نقشی در این قصه ندارد. ایشون معتقده این امر خارجیه که شما در خارج انجام دادید و تام و تمامه عملم لله انجام داده همین کفا، این امر خارجی قابلیت تغییر ندارد تا از شبت خدمتون یه بار شما بخواید مقید به وجوبش کنید و یه بار مقید به استحبابش کنید. از شبت خدمتون اما اینه که سید مثال زده، مرموهای خویی می فرماند این که سید مثال زده و فرموده مکلف قصد کرده اتیان کند به وضوع بر فرض این که واجب است، ایشون می فرماند این از قبیل تخلفه. عرض شود خدمتون این که در تطبیق تخلف دایی خطا در تطبیق، یعنی مثل این نمونه که واقع اینه من در تطبیق خطا میکنم، بفرمیدا چیز بفرمیدا دیگری انجام میدم. ما محضر آیت الله خویی با همه عظمت و جلالی که داره و سیدم امروز اول صبح معلومه که طرفدار ایشون هستن، عرض میکنیم واقعا اینو بهش نمیگن خطا در تطبیق. خطا در تطبیق مال جایی که آدم متوجه نیست. همون مثال اول خطا در تطبیقه که آدم به جای وجوب بفرمیدا مستحب بگه، به جای مستحب وجوب بگه، لا علی تشریع ولا علی نحو تقیم، این میشه خطا در تطبیق. اما اینکه روز روشن من چیزی که مستحبه بگم لوجوبه، روز روشن چیزی که واجبه بگم لاستحبابه میخوام انجام بدم و بعد اسم اینو بذاریم خطا در تطبیق، به نظر ما بعیده. اینو نمیشود واقعا عنوان خطای در تطبیق بر این منطبق کرد. نه، این پیداست توجه دارد به این نکته. خطا در تطبیق موقعیه که آدم توجه به یه چیزی ندارد. عرض شود خدمتتون حالا اون بحثه که ایشون فرمودن امر خارجی قابل تغییر نیست، حالا اون یه بحثیست. اما این که میفرمایند خطای در تطبیق، ما نتونستیم، لااقل بنده نتونستم. اگر دوستان بزرگواران فکر کنن، مطالعه کنن، بررسی کنن، وجهی برای فرمایش این بزرگ پیدا کنن، ما هم رو چشم میذاریم. ولی من واقعا هر چی دقت کردم خطایی در کار نیست. من رسما میگم لوجوبه میخوام انجام بدم، یعنی اعتقاد بر این دارم، نه خطایی از من سر زده که بگم اشتباه شده و حالا خدا هم تدارک میکنه اشتباه. حالا فرض این جهل مرکبی در کار نیست، نه این آدم فرض این که توجه داره، اون جهل مرکب بله منم قبول دارم. اون شعرم بخونید برامونا، بله. اون کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. اون کس که نداند و نداند که نداند، در جهل مرکب ابد و در بماند. بله، این عرشبت خدمتون این که مطلبی جهل مرکب، ولی اینجا نه، اصلا رسمن مقید میکند به این، این مقید کردنش اگه جاهلن باشد بله، ولی ایشون میگه خطا در تطبیق نمیکند. حالا از این بگذاریم، استنباط همه که مربوط به مجتهدین نیست، فاضل معاصر یکیش اونه، ولی مقلدین این راجع به افراد عادی است که دارن وضو میگیرن، رفتی به مجتهد نداره. آقای ملایی ما امروز دچار خطا شده. مسئله 28 لا یجب فی الوضوء، این یه بار فرمودن ولی دوباره گویا بله نه اول نه مشکل نداره بله بله لا یجب فی الوضوء قصد رفع الحدث او الاستباحه على الاقضاء ولا قصد الغایه قلدیم التي امر لعجلها بالوضوء وكذا لا يجب قصد الموجب من بول او نوم كما مره گفت در كما مره گذشت نعم قصد الغایه تعتبر في تحقق الامتثال بمعنى انه لو قصدها يكون ممتثلا للامر الاتي من جهتها و این لم یقصدها یکونو اداعا للمأمور به لم تصالا فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایه عدم اعتباره فالصحه و این کان معتبرم که تحقق الامتصال. من عبارت سید را فقط میخونم تفصیل بماند برای فردا. سید میفرماید در باب وضوء واجب نیست من قصد کنم که وضوء میگیرم برای رفع حدث یا برای استباحه، یعنی مباح بشود در من یه سری امور در پرتوب این وضوء گرفتن، ولا قصد الغایه، نه غایه به چه هدفی من میخوام وضوء بگیرم لازم نیست. مقصود از غایه یعنی چی؟ یعنی التی امر لاجلها، یعنی اونی که به خاطر اون امر شده، مثلا نماز، طواف و امثال ذلک. امر لعجلها بالوضوء، قصد غایت هم لازم نیست. و کذا لا یجب قصد الموجب من بول او نوم، یعنی ایها الناس بدانید من چون خوابیدن دارم وضوء میگیرم، نه اینم لازم نیست. کما مر، نه این نکته مهمه که فردا باید توضیح بدیم یعنی چه. نه قصد الغایته تعتبر فی تحقق الامتثال. شما که فرمودید قصد غایت لازم نیست، ایشون میفرماید بله در تحقق امتثال قصد غایت لازمه. به معنای یعنی چی؟ به معنای انه لو قصدها یکون ممتثلا للامر الاتی من جهتها، اگر قصد غایت کرد ممتثل محسوب میشود. و این لم یقصدها یکون اداء للمأمور به لم تصالن. بالاخره نفهمیدیم اگر یا آقای قصد غایت نکرد این امتثال امر مولا کرده است یا امتثال امر مولا نکرده است، وظیفه‌اش انجام داده یا نداده. سید که انما داره تفصیل میدهد، میگه غایت در اداء مأمور به نقشی نداره، تنها غایت در کجا نقش دارد؟ در امتثال. فردا باید بین امتثال و اداء مأمور به یه توضیح خدمت علما بگیم که چه نکته‌ای دارد. لذا میگه فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغایه عدم اعتباره فی الصحه، یعنی در صحت اعتباری ندارد. و این کان معتبرن فی تحقق الامتثال. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد.